ایستگاه اندیشه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما را مقیم درگاه جانان نوشتند، ما را غلام حضرت سلطان نوشتند. تو سفره‌دار عشقی و ما ریزخار تو، ما را کنار چشم تو مهمان نوشتند. سلام و ارادت دارم خدمت شما خوبان. دهه کرامت و ولادت با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها، همچنین میلاد مبارک آقا سامن الحجج حضرت علی ابن موسی رضا رو خدمتتون تبریک میگم. همونطوری که در جریان هستین، سری جدید برنامه ایستگاه اندیشه توسط کارشناس محترمون استاد روستایی با رویکرد شباهت و بررسی شباهت توحید وهابیت و توحید یهود رو ایشون بررسی میکنن. استاد روستایی عزیز عرض سلام دارم، تبریک میگم ایام و خدمتتون هستم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولیعصر عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که بتونیم با برنامه خوبی در خدمت این عزیزانمون باشیم.
زنده باشین. در قسمت اول و جلسه قبل شما پرداختیم به بررسی کردن این که یهود از تاکتیک‌های مختلف و ترفندهای مختلف استفاده کرد برای اینکه حضرت رسول و پیامبر آخر زمان اصلا متولد نشه. یعنی هجمه‌هایی رو داشتن و ترورهایی رو داشتن، اون هم به اجداد حضرت رسول الله، که این اتفاق مبارک اصلا نیفته تا زمانی که خب این مولود مبارک پا به دنیا گذاشت و بعد از ولادت هم دوباره یک ترفندها و تاکتیک‌های رو به خرج دادن که ترورش این حضرت رو ترور کنن. و یه مطلبی هم که شما فرمودین، گفتین از دو شیوه مختلف استفاده می‌کنند، یک شیوه سخت افزاری و یک شیوه نرم افزاری. در قسمت سخت افزاری که همون ترور و کشتن و نابود کردن بود، تا حدود کودکی و نوجوانی حضرت رو شما با داستان بسیار شیوا و دلنشینتون ارائه کردیم. در خدمتتون هستم، حالا بینندگان منتظر هستن انشالله ادامه جریان رو بشنویم.
خواهش میکنم. خب همونطور که بینندگان عزیزمون مستحضر هستن، ما در جلسه گذشته در واقع اومدیم و ترور جانی رو بیان کردیم که جناب هاشم بود و حتی پدر خود پیامبر، و به خاطر اینکه پیامبر از فتنه یهود محفوظ باشه، جناب عبدالمطلب رو به حلیمه سعدیه سپردن و بعدم که جناب عبدالمطلب از دنیا رفتن، اون رو به حضرت ابوطالب علیه السلام سپردن و حضرت ابوطالب به خاطر امنیت جانی رسول خدا و هم به جهت اینکه میدونستن یهود در کمینه ایشونه، هم که حضرت عبدالمطلب سپرده بودن، هم بهیرای راهب فرموده بودن، گفته بودن به حضرت ابوطالب، ایشون آمدن و پیامبر رو محافظت کردن و حتی شغل تجارت خودشون رو کنار گذاشتن که خلاصه مدام مواظب حضرت باشن. بعد از این جریان وقتی یهود دید که پیامبر در پناه بزرگ قریشه، بالاخره از ابوطالب در اون زمان بزرگ قریش بود، و از بحث ترور جانی ناامید شد، آمد به بحث ترور شخصیت پرداخت. و این ترور شخصیت رو حالا به انواع مختلفی انجام دادن. ما هم در عصر قبل از نبوت و رسالت ایشون داریم و هم در دوره پسا نبوی و بعد از در واقع نبوت و بعثت، در واقع پسا بعثت، دوره بعثت رسول خدا و پیامبری حضرت، این مسئله رو داریم. البته بعد از شهادت رسول خدا هم باز ما این تاکتیکا رو داریم که حالا ما در جلسات آینده انشاءالله خواهیم گفت. اما من یکی از اون موارد ترور شخصیت رو بگم، چون ما ببینندگان عزیزمون وعده دادیم که امشب در مورد جناب مالک اشتر صحبت بکنیم و اون موضوع کلیمون که بحث ناگفته های از حقایق تاریخ صدر اسلام هست و امشب میخواییم به مالک اختصاص بدیم، جناب مالک اشتر سلام الله علیه. اما من با اینکه بحث خودمون هم قطع نشه، بخشی از اون بخش گذشته رو من باید خدمت بینندگانمون عرض بکنم. خب ما اومدیم در بحث ترور شخصیت تا اینجا رسیدیم، بینندگانمون وعده دادیم که این بحث رو مطرح بکنیم. یکی از مواردی که در زندگی پیامبر بسیار حائز اهمیته و قرآن هم به او اشاره میکنه به مسئله اینه که رسول خاتم که افضل انبیا هستش، ایشون اصلا نبوتش قبل از همه انبیا بوده. ما در آموزه های دینیمون داریم وقتی مثلا حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام ترک اولای انجام میدن، کار بهتری رو ترک میکنن، وقتی میخوان به خداوند در واقع توبه بکنن که آقا من این کار بهتر رو ای کاش انجام میدادم، اومدم کار خوب رو انتخاب کردم، کار بهتر رها کردم، ای کاش اونو انجام میدادم، به کی متوسل میشه؟ به رسول خدا متوسل میشه، به امیر مؤمنان، به حضرت زهرا، به امام حسن و امام حسین علیهم السلام متوسل میشه. خب این نشون دهنده اینه که زمانی که حضرت آدم چنین مسئله رو مرتکب شده، خداوند مقام نبوت رو به رسول خاتم داده بوده و حالا در عالم خلقت نوری حضرت به قول معروف این مقام رو دارا بودن. خب شما در قرآن هم می‌بینید به این اشاره شده. ملاحظه بفرمایید در سوره مبارکه آل عمران آیه شماره 81، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به و لتنصرنه. خداوند وقتی میخواد از انبیا پیمان بگیره، میخواد به اونها کتاب و حکمت بده، میخواد به اونها نبوت عطا بکنه، میاد ازشون پیمان میگیره، میگه آقا بعد از شما پیامبری خواهد آمد، ایشون تصدیق میکنه حرفای شما رو و شما وظیفه دارید لتؤمنن به و لتنصرنه، شما وظیفه دارید به او ایمان بیارید و یاریش بکنید. خب یکی از تفاسیر بسیار مشهور اهل سنت که حتی مورد توجه وهابیت هم هست تفسیر طبریه که ابن تیمیه حراني از اون یاد میکنه به اصح التفاسیر، میگه این صحیح‌ترین تفسیره. طبری در ذیل همین آیه میاد ذکر میکنه، میگه این آیه در مورد میثاقی است که خداوند از انبیا گرفته مبنی بر اینکه پیامبر رو یاری بکنه، پیامبر آخر زمان رو، و بعد هم اینها به او ایمان آورده اند و در واقع در امت خودشون تبلیغ او رو کردن و او رو یاری کردن. این نشون دهنده اینه که در تمامی اعصار همه انبیا علم به نبوت پیامبر خاتم داشته باشن. حالا به نظر شما آیا با این وجود معقول به نظر میرسه که این پیامبری که همه انبیا برای اینکه جواز نبوتشون صادر بشه از جانب خداوند باید به او ایمان بیارن، باید او رو یاری بکنن، آیا به نظرتون تصور میشه که این پیامبر بیاد برای بت‌ها ارزش قائل بشه و برای بت‌ها قربانی بکنه؟ این اصلا معقول نیست. لذا ما این رو میبینیم که نقل شده. از طرف کی نقل شده؟ این خیلی جالبه. من معتقدم این مسئله از تاکتیک‌های یهود هستش برای ترور این شخصیت. وقتی میبینن که آقا ما این پیامبر آخر زمان از ما نشد، از بنی اسرائیل نشد، از قریش و بنی هاشم
نصیب ما نشد،
میخواستیم اجدادش رو بکشیم نتونستیم، پدرش رو کشتیم اما قبل از اینکه ما پدرش رو بکشیم نطفه ایشون منعقد شده بود، خواستیم خودش رو بکشیم جدش جناب عبدالمطلب از دسترس ما دورش کرد، عموشون جناب ابوطالب آمدن و حتی شغل خودشون رو کنار گذاشتن برای محافظت از ایشون و تمام قد از ایشون محافظت کردن.
الان بین صحبتاتون آقا گفتین که در تاریخ طبری،
تفسیر طبری
ذکر شده، بعد میفرمایید که این از تاکتیک های یهوده.
نه، یه نکته دیگه بود. ببینید اون که عرض کردم تفسیر طبری در تایید آیه گفتن، گفتم
ببینید
آیه، این آیه ای که من دارم میگم ناظر به پیام رسولون مصدقون لما معکم، مخصوصا این رسولون پیامبره، تفسیر طبریه.
خب
اما اینکه پیامبر برای بت قربانی میکند این کجا آمده؟ ملاحظه بفهمید، من سند این رو خدمت بینندگانمون نمایش بدم. کتابی که روی مانیتور بنده مشاهده میشه کتاب صحیح بخاری، کتابی که برادران اهل تسنن میگن اصح الکتب بعد کتاب الله، صحیح‌ترین کتاب بعد از قرآن. شما ببینید در اینجا چاپ اول 1423 انتشار یافته این کتاب. خب در صفحه 1401 چاپای تک جلدی بخاری روایت رو ببینید اینجا. اخبرنی سالم، موسی بن عقبه میگه سالم به من گفت، انه سمع عبدالله، از عبدالله شنید. این عبدالله کیه؟ این عبدالله عبدالله ابن عمره، سالم هم پسر اوست. خب میگه از این شنیده که یحدث عن رسول الله، عبدالله داره از پیغمبر نقل میکنه که چی؟ که انه لقی زید ابن عمرو ابن نفیل به اسفل بلده و ذاک قبل ان ينزل علی رسول الله الوحی. میگه پیغمبر زید ابن عمرو ابن نفیل رو دید در پایین منطقه بلده در مکه و قبل از نزول وحی بود. خب پیامبر آقای زید رو دید. فقط دمه الیه رسول الله سفرت لحمن، پیامبر یه سفره انداخت جلو زید، گفت آقا این گوشته بخور. فعبا ان یعکل منها، زید گفت نمیخورم. بعد زید جمله میگه انی لا آکل، من نمیخورم، مما تذبحون علی انصابکم، از این چیزایی که شما برای بتهاتون سر میبرید من نمیخورم. زید به کی میگه؟ به پیامبر میگه ولا آکل الا مما ذکر اسم الله علی، نمیخورم جز چیزی که خدا نام خدا بر او برده شده باشه. اینجا در واقع این شخص که اسم زید بن عمرو بن نفیل قبل از نبوت پیامبر از پیامبر موحدتره.
بله پیشی گرفته.
بله پیشی گرفته. با اینکه جالبه بر اساس منابع این آقای زید بن عمرو بن نفیل حلال زاده نیست. در منابع تاریخی ما این اومده، یعنی یه فردی که نسب حلالی هم ندارد در توحید از پیامبر پیشی گرفته و پیامبر برای بت‌ها قربانی میکنه و این نمیخوره. خب اینجا شاید سوال برای شما پیش بیاد، آقا صحیح بخاری تاکتیک یهود چه ربطی به هم دیگه داره؟
بله
چطوری حرفو میزنی شما؟ من دو تا قرینه ارائه میدم مبنی بر اینکه این تاکتیک یهوده. یکی در مورد نگرش نویسنده کتاب که چه کاره است آدم، ثانیاً در مورد اون راوی که این مسئله رو داره نقل میکنه، اساتید این راوی کیا هستن، این راوی با کیا دم خوره. چون عبدالله بن عمر سنش کم بود که پیامبر از دنیا رفت، سن آنچنانی نداشت. خب این چجوری میتونه این رو بگه؟ این طبیعتاً باید استاداشو دید کیا هستن که اون وقت ما بگیم این از یهود هست یا نیست، میتونه باشه یا نمیتونه باشه. ببینید آقای بخاری یک نگرشی داره نسبت به تورات انجیل. همه میدانیم، همه بینندگان ما دیدن خواندن در قرآن که قرآن از تورات و انجیل به عنوان کتاب‌های تحریف شده نام میبره، یحرفون الکلم عن مواضعه. قرآن به عنوان کتاب‌های تحریف شده از نام میبره، اینجا شک و شبهه نیست. اما آقای بخاری نگرش مثبتی به تورات داره. بخاری اعتقادش اینه که تورات تحریف نشد. خب یعنی یه چیزی خلاف علمای اسلام،
خلاف در... قرآن در واقع
و خلاف قرآن. ببینید من آنچه که به قول معروف در مورد عرض کنم خدمت شما تحریف تورات یا عدم تحریف، اون بررسی که من کردم این هستش که به قول معروف اصلاً کتاب تورات رو دو سه نفر، این بررسی که حالا من کردم تا به اینجا دو سه نفر اومدن گفتن تورات تحریف نشده، یکیش بخاریه. اینجوری ببینید بخاری در کتاب صحیح بخاری ملاحظه میکنین در عرض کنم خدمت شما صفحه 1866 و 1867 یه بحثی میاره ذیل همین آیهی که یحرفون الکلم عن مواضعه، بعد اینجا میگه ولیس احدون یزیل لفظ الکتاب من کتب الله، هیچ یکی از کتاب های آسمانی الفاظش تحریف نشده. ولیکن یحرفونه، این که تحریفش کردن چی تحریف شده؟ خب صفحه بعد این رو بیان میکنه ای یتعولونه عن غیر تعویله، این که خدا میگه تحریف کردن یعنی تعویل بردن یه معنای دیگه کردن. بابا این خلاف صریح قرآنه، قرآن میگه تورات تحریف شده است. خب بخاری اعتقادش اینه که هیچ کدام از کتب آسمانی من جمله تورات و انجیل تحریف نشد. این نگرش خود بخاری.
حتی سندیش مراجعه میکنه به تورات.
حالا یعنی این کتاب رو بالاخره تحریف شده نمیداند. این نکته اول. نکته دوم اون شخصی که راویه در اینجا یعنی آقای عبدالله ابن عمر. عبدالله ابن عمر شاگرد کعب الاحباره. از شاگردای بزرگ کعب الاحبار، کعب الاحبار هم شخصیتی است که اسرائیلیات و مطالب تحریف شده و باطل یهود رو به اسلام منتقل کرده و آقای عبدالله ابن عمر راوی این روایت شاگرده که ابوالاحبار یهودی است. البته من این رو به قول معروف در جلسات آینده بیشتر باید راجبش حرف بزنم و مفصل باید به این قصه بپردازیم، به خاطر اینی که این ماجرای عرض کنم که ابوالاحبار و بحث عبدالله ابن عمر و دیگران این ماجرای بسیار دامنه‌دار هست که این انشاءالله خدمت بینندگانمون عرض خواهم کرد. فقط به همین میزان که بدانند راوی شاگرد بزرگ که ابوالاحباره، آقای عبدالله ابن عمر، و از طرفی بسیار هم کمک میکرده به آقای که ابوالاحبار برای اینکه آرا و افکار خودش رو که ابوالاحبار منتشر بکنه و او آمده همچی روایتی آورده. شما ملاحظه بفرمایید اینجا صفحه مونیتور من رو، کتاب ازواء علی سنت المحمدیه، محمود ابو ریه از علمای مصر ایشون این کتاب رو نوشته. اینجا بحث میکنه در مورد این که به قول معروف که ابوالاحبار فردی بود که چه کار میکرد؟ ببینید، خرافات و اسرائیلیات رو وارد دین میکرد، وارد دین اسلام میکرد. این آقای یه سری شاگردان بزرگی داشت، تلامیذ الکبار، یه شاگردای بزرگی داشت که اینا یاریش میکردن برای که خرافات رو وارد اسلام بکنن. خب یکی از این شاگردا کیه؟ عبدالله ابن عمر، یعنی پسر عمرو عاص. دومی عبدالله ابن عمر، سومی ابو هریره. اینا شاگردای که ابوالاحبار یهودیان. رابطه با یهود مستحکم، کمک که ابوالاحبار میکند که در دین مسائل رو وارد بنماید. خب
بله.
حالا این راوی میاد در صحیح بخاری که بخاری اعتقادش چیه؟ اینه که تورات تحریف شده نیست. بخاری اعتقادش اینه که از اهل کتاب میتوان روایت نمود. یعنی نگرش بخاری به که ابوالاحبار به امثال هم مثبته.
بازه کلا.
کاملا. آینده خواهیم گفت. بحث توحید به مطرح بکنیم. آقا اون روایت توحیدی که مثلا پیامبر از یهود یاد گرفته، چیزی که توی بخاری هست، چه میزانش، چه دستش چه افرادیه؟ اکثر روایت بخاری ناقل و راویش کیا هستن؟ کسانی که با که ابوالاحبار ارتباط دارن یا کسانی هستن که خیر ارتباط ندارن. تا به اینجا ما خدمت بینندگان عزیزمون عرض کردیم که بحث خلاصه ترور شخصیت پیامبر به وسیله یهود ادامه دارد که یکیش همین بحث چی بود؟ تقدس بتان. این رو خدمتشون عرض کردیم انشاءالله.
رد پای یهود دوباره اینجا هم که مشهوده،
ادامه مباحثمون رو انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.
انشاءالله زنده باشی. خب پس یک فاصله بگیریم، خدمتتون باشیم، بریم اتاق فرمان برگردیم
انشاءالله. در خدمت بینندگان عزیز
خواهش میکنم، زنده باشید.
يا أبا الزهراء يا محمد يا نبي يا حبيبي يا أبا الزهراء يا محمد يا نبي يا نبي لأن مشية ذاتها که جهان ظهور مشیتش صبر عوالم کن فکن همه از بدای حکمتش ملکوت موت و حیات را متصرف آمد قدرتش نرسد به دولت زندگی مگر آن که مرده به دولتش که به هستی آمده نیستی ز تجلیات محمدی یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی يا حبيبي يا أبا الزهراء يا محمد يا نبي بجلال هم شنبرد في أهدي بهب جلال ملكوتيان جبروتيان شده محو موت جمالمون، چو برای عقل بشر بود درجات عقل و کمالمون، من بی زبان چه بیان کنم حسنات خلق و خصالمون.
حاج آقا روستایی، فرمودین در ابتدای بحث که ادامه ترورهای زنجیره‌ای یهود رو علیه حضرت رسول الله رو انشالله در برنامه‌های بعدی دنبال میکنیم،
تاکتیک‌های بعدیشون رو کلن هرچی هست.
حالا من امروز در فضای مجازی یه مطالبی رو میبینیم، اون هم در مورد بعضی از شخصیت‌های برجسته صدر اسلام که یه صحبت‌هایی گفته میشه. خب بینندگان عزیزمون و مخاطبان فضای مجازی ممکنه که دچار یک ابهاماتی بشن. یکی از این صحبت‌ها که کم هم در موردش مانور نمیدن در مورد جناب مالک اشتر نخعی هست که ایشون شخصیتی معترض داشتن همیشه به حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و برخوردهای تندی داشتن یا در تصمیم گیری ها صحبت‌هاشون ورود میکردن به صورت نه سوال. گاهی اوقات بنده ممکنه از آقای خودم سوالی داشته باشم، آقا مفهوم نیست سوال میپرسم، ولی اینطوری که دارم بیان میکنن میخوام بگن که ایشون شخصیت معترضی بوده. شما توضیح بفرمایید که همینطور هست یا نه.
عرض کنم خدمت شما، متاسفانه بعضی از افرادی که خوشبینانه میتونیم بگیم اهل مطالعه نیستن.
بله،
یعنی این سری چیزا ردیف میکنم، مثل کسی که یه جزوه خونده باشه بعد همینجوری شروع کنه مثلا رونویسی بکنه.
بله،
شروع میکنن تایپ کردن و به نیت فالوور جمع کردن، میخواد فالوور جمع بکنه توی فضای اینستا این ور اونور میاد شروع میکنه، یه دفعه مثلا یه کسی مثل مالک اشتر رو میخواد زیر سوال ببره، میگن اگه خواستی دروغی بگی که باور کنن چجوری بگو، دروغه اگه خیلی بزرگ باشه باور میکنن مثلا. خب میاد شخصیت مالک اشتر رو میخواد خراب بکنه. آخه بابا اگه میخوای دروغ هم بگی، اگه میخوای هم به قول معروف خطا هم کنی، لااقل یه جوری بگو که بگنجه، یعنی معنا نداره. مالک اشتر اگه کسی با الفبای تاریخ اسلام آشنا باشه، شخصیت مالک اشتر رو میدونه که چه شخصیت بزرگی است.
بند
جناب مالک اشتر شخصیتی بودن که امیرالمؤمنین در موردشون فرمودن کان لی کما کنت لرسول الله. ملاحظه بفرمایید در کتاب نهج الایمان ابن جبر صفحه 551 قال فی مالک کان علی کما کنت لرسول الله. آقا مالک برای من جوری بود که من برای پیامبر بودم. البته فقط جناب ابن جبر هم این رو نقل نکرده، منابع متعددی از شیعه این مسئله رو پرداختن. ما از علامه هلی مثلا در کتاب خلاصة الاقوالشون ببینید، میگن امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی مالک از دنیا رفت، اصلا این شخصیت مالک جلیل القدر عظیم المنزله، کان اختصاصه به علی ازهر من ان یخفا. میگه اون خاص بودنش، اون به قول معروف صمیمی بودنش با امیرالمؤمنین، اون شاگرد اول بودن کلاس امیرالمؤمنینی که مالک داشت، ازهر من ان یخفا، خیلی واضح تر از اونه که بخواد به قول معروف کسی مخفیش بکنه. بابا شاگرد اول کلاس امیرالمؤمنینه. بعد حضرت تأسف خوردن وقتی که مالک از دنیا رفت و فهمدن لقد کان لی کما کنت لرسول الله، مالک برای من همان طور بود که من برای رسول خدا بودم. علامه هلیه داره این حرفو میزنه، کسی نیست که از روی یه جزوه ای یه چیزی خونده باشه و بیاد بگه، نه، او علامه هلیه، در نوجوانیشون مجتهد مسلم بود. خب یا مثلا حتی این مسئله در بعضی از منابع اهل سنت هم آمده. شما ببینید آقای ابن ابوالحید معتزلی در جلد دوم شهر نهج البلاغه خودش، انتشارات بیروت، ملاحظه بکنید چاپ دوم 1416، میاد در مورد شایستگی ها و شجاعت مالک میگه. میگه نه در عرب و نه در عجم شجاعتر از مالک نبود الا یک نفر، اونم استادش علیه السلام، امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. این خیلی شجاع، البته طبیعتاً ایشون ناظر به امام حسن و امام حسین نمیخواد اینجا بله، بحث بله، کنه. اینجا نسبت به
اصحاب و سربازان مطیع
به عنوان اصحاب، یعنی به عنوان اصحاب که داره صحبت میکنه، این بین اصحاب حضرت شجاعتر از مالک نبود در دایره اصحاب.
مثال زدنیه برای خودش و همیشه مطیع.
بله بله. بعد میگه که خلاصه مالک بسیار بلند مرتبه بود. بعد یه جمله میگه، میگه و به حق ما قال فيها امیرالمؤمنین علیه السلام، امیرالمؤمنین به حق در مورد مالک فهمدن کان الاشتر لی کما کنت لرسول الله، مالک اشتر برای من همان گونه بود که من برای رسول خدا بودم. این جایگاه مالک، آیا چنین شخصیتی که ذوب در امیرالمؤمنینه، آیا چنین شخصیتی که در واقع همه وجودش رو فدای امیرالمؤمنین کرده، آیا این شخص میتواند معترض به حضرت باشه؟ قطعا اینجوری نیست. اما نکته دیگری که باید بهش بپردازیم نسبت به این نقلیه که این آقا میاد مطرح میکنه که بله مالک شخصیت اعتراضی داشت. خب ما بریم تاریخ رو ببینیم، بهتر نیست؟
بله.
بریم بررسی بکنیم.
بله.
این کتاب، کتاب تاریخ طبری. تاریخ طبری یک کتابیه، من یه توضیح مختصر بدم. تاریخ طبری تاریخی است که اندل کل معتبره. اندل کل یعنی چی؟ ببینید ما در بحث تاریخ نگاری در بین اهل سنت دو مکتب داریم برای نوشتن شرح حال صحابه، چون بالاخره خیلی شرح حال صحابه می نویسن دیگه، مورخین می نویسن، نمیدونم عرض کنم خدمت شما، و علمای زیادی می نویسن، رجالیون می نویسن. دو تا مکتب برای شرح حال صحابه داریم، یک مکتب مکتب تاریخیه، یک مکتب مکتب کلامیه. کسانی که مکتب کلامی دارن میگن آقا شما جرمای صحابه رو نباید بنویسید، امثال محی الدین عربی مالکی. اون میگه نه آقا اصلا جرمای صحابه رو کسی نباید بنویسه، اصلا باید مخفی کن. ذهبی میگه باید مخفی کن. خب اما بعضیا مکتبشون مکتب تاریخیه، یعنی میگن جرمای صحابه رو مینویسن،
واقعیت هر چی بوده
می نویسن. ولی حالا مثلا یه توجیه میکنم، میگن اجتهاد کرده، مثلا فلان صحابی زنا کرد، مثلا خالد بن ولید، بعد میگه نه خب اجتهاد کرده، مثلا به نتیجه رسید بعد قطعا زنا بکنه،
یعنی
شراب خورد، بعد نمیدونم، حالا توجیهاتی میکنم دیگه، حالا کار نداریم، ولی که خلاف قرآن هستش کاری نداریم. خب این دو تا مکتب وجود داره در صحابه نگاری، یکی کلامی یکی تاریخ. من عرضم اینجا اینه، چه مکتب تاریخی و چه مکتب کلامی که در صحابه نگاری وجود دارد تماماً روی قبول حرف طبری اجماع دارد. یعنی آقای محی الدین عربی مالکی که در مکتب صحابه نگاری کلامی زیست میکنه و تفکرش تفکره در واقع اینه که شما هیچی از صحابه نباید بگی، میگه آقا در بین مورخین الا ولا بود، فقط باید طبری حرفش گوش داد. ببینید این جایگاه طبری با عباراتی امثال اصح التواریخ ازش نام بردن. البته ما شیعیان نمیخوایم بگیم قبول داریم، نه، ما یه جایی نقد میکنیم، بررسی میکنیم حرفای آقای طبری رو،
ولی کلیتش
رو در دایره اهل سنت و در دایره تاریخ نگاران آقای طبری جایگاه کتابش اصح التواریخ، صحیح ترین تاریخ. خب حالا این آقای طبری مطلبی رو آمده نقل کرده، اینکه کسی بیاد فقط این قسمتشو ببینه و یه قسمت دیگر رو نبینه، این جفای به علمه و حتی جفای به طبری. طبری خودش نگفته من همه مواردی که آوردم که صحیحه، نه، خیلی جاها طبری از افرادی نقل کرده است که ضعیفن، یه جاهایی هم نه سندش معتبرم هست به لحاظ مبانی رجالی. یعنی ما مبانی رجالی اهل سنت که میریم یه جایی حرف طبری رو میپذیریم طبق مبانی رجالی اهل سنت، یه جایی هم طبق مبانی رجالی همون اهل سنت حرف طبری مردوده. خب این آقای طبری یه نقلی آورده در همین جلد 4، سند رو من میخوام بیننده هامون ببینن. ببینید ان سیف، کسانی که با تاریخ طبری آشنان سیف براشون آشناست. این سیف سیف ابن عمره، سیف ابن عمره. خب این نقل سیف چیه؟ این صفحه 481، بریم صفحه 482. ماجرای نقل میشه در مورد ابو موسی اشعری، که ابو موسی اشعری اومدن بهش گفتن آقا تو چرا با امیرالمومنین بیعت نمی کنی؟ گفت بیعت عثمان به گردن منه، بیعت عثمان به گردن علی هم هست. حالا عثمان از دنیا رفته بودا، نه من مردم رو نمیذاشت بیان سمت امیرالمومنین، که حالا سرش رو میگم که چرا این آقا نمیذاشت. بعد خلاصه امیرالمومنین اومدن تو منطقه زیقار، بعد طبری نقل میکنه میگه وقت خرج مع الاشتر، آمد خلاصه مالک اشتر هم کنار حضرت بود. بعد امیرالمومنین به مالک اشتر گفت انت صاحب نافی ابو موسی، تو بودی که به من گفتی ابو موسی رو من نگه دارم و اینها، ول معترض فی کل شی، من شاید تو همین تیکه هست. مالک تو کسی هستی که تو همه چی اعتراض میکنی، همه چی وارد میشی، خب تو و عبدالله ابن عباس برید اصلاح کن اون چیزی که خودت خراب کردی. خب این آقایی که در فضای مجازی اومده حرف زده، این نقلو دیده، تازه خیلی خوشبینانه دارم میگم، ما اگه اهل مطالعه باشه که من بعید میدونم، همچین نقلیو دیده که بله آقا طبری، طبری این جایگاه رو داره. من عمدن جایگاه طبری رو خواستم بگم اول که این بنده خدا فکر نکنه ما نمیدونیم، ما بلد نیستیم، نه ما خوب بلدیم این چیزا، اما خواستم یه تفهیم بکنم براش. خب یه همچین نقلی، بله آقا امیرالمومنین گفته مالک تو همیشه اعتراض میکنی، تو همیشه ایراد میگیری، تو باعث شدی من ابو موسی اشعری رو بذارم. بعدم تو فضای مجازی نوشته بله مالک ابو موسی رو یک فرد ارزشی میدونست، فرد انقلابی میدونست، فرد نمیدونم آیت الله میدونست، از این حرفا، خلاصه حرفای گنده گنده برای خودش نوشته. خب بنده خدا آخه چرا به یه چیزی نقل کنی به سندش دقت نمی کنی؟ خب برو شرح حال سیف ابن عمر رو بخون، سیف ابن عمر متروکن بالاتفاقه، همه کنارش زدن. بنابراین این وصله اصلا به جناب مالک نمی چسبه. بله جناب مالک با ابو موسی اشعری مقابله کرده است، اینو بگی میپذیرم. این روایت معارض داره، حتی همین روایت که امیرالمومنین فرستاد گفت آقا برو سراغ ابو موسی اشعری، نگفت تو باعث شدی من ابو موسی رو ابقا بکنم. بله بعضی نقل ها اومده ولی ریشش سیف ابن عمره، ضعیفه. اما از اون طرف نقلایی داریم که امیرالمومنین اصلا حرفی از ابو موسی اشعری نمیزنه که تو باعث شدی من اونو بیارم و ابقاش بکنم، نه میگه برو ریشش رو بکن، که حالا براتون از همین کتاب طبری نقل خواهم کرد. جناب مالک یک شخصیت بسیار بسیار ارزشی هستن و عرض کنم خدمت شما این مسئله به مالک اصلا نمیچسبد. ببینید من فقط یک نمونه رو خدمت بینندگان عزیزمون نشون بدم که ببینیم روایت معارضش هم آقا برو ببین، برادر برو ببین، بعد بیا بنویس. چرا میاد به هر قیمتی میخواد فالوور جمع بکنی؟ خب چه کاریه؟ برای خدا بنویس، درست بنویس، تهمت نزن. اون هم کسی مثل مالک اشتر رو. تاریخ طبری دوباره جلد چهارم ملاحظه بفرمایید. اینجا ببینید در سندی دیگری هم داره، خب میاد میگه که آقا قد کان اشتر قام الی علی. مالک اشتر اومد پیش امیرالمومنین گفت آقا اجازه بدید من برم بین کوفیه و خلاصه کار رو تموم بکنم. اینا همه حرف من رو گوش میدن. ان قدمت علیهم، اگه من برم رجعت الله یخالفنی منهم احد، من امید دارم که کسی با من مخالفت نمیکنه، چون ابو موسی نمیذاشه اینا بیان تو سپاه امیرالمومنین. ماجرای جنگ جمله، امیرالمومنین نیازمند سپاه هستن، آقای ابو موسی اشعری منافق اینجا صف وایساده، نمیذاره کسی بیاد در سپاه امیرالمومنین. مالک گفت آقا اجازه میدی من برم؟ حضرت فرمودن الحق بهم، تو برو. اینجا اصلا نگفته تو ابو موسی رو گذاشتی، خودت خراب کردی، خودت برو درست کن، همچین چیزی نداری.
نداری.
آقا طبری اگه میخوای ببین درست ببین. گرچه او اصلا همچین آدرسایی هم نداده ها. ولی من خیلی خوشبینانه عرض کردم که شاید مطالعه کرده باشد. لااقل اگه مطالعه کرده برو سیف ابن عمر رو ببین. مالک غرق در ذات امیرالمومنین بود. وقتی که امیرالمومنین، جالب اینجاست که معاویه میاد حضرت رو تهدید میکنه. معاویه میاد حضرت رو تهدید میکنه، میگه که نه شما به قول معروف شخصیتی هست، من کلی یار دارم علی، و به قول معروف شما ببین چقدر من آدم دارم. یه جمله امیرالمومنین به معاویه میگه بسیار جالبه، نگاه کنید من این عبارت رو برای شما نگاه بخونم. ابن جبر نقل میکنه میگه علم تر ان معاویه، میگه آیا نمیبینی وقتی معاویه حیث و ذکره کسرت و معهو من العدد، آمد به امیرالمومنین گفت ببین علی من چقدر یار دارم، فهد هدده امیر المؤمنین علیه السلام به مالک اشتر. معاویه گفت این همه لشکر من دارم، امیر المؤمنین گفت من مالک اشتر دارم، یه نفر در مقابل همه لشکرت. یعنی چی؟ یعنی معترض؟ یعنی کسی که مقابل حضرت بایسته؟ قطعا هاشا و کلا و چنین چیزی نیست. مالک تمام وجودش وقف امیر المؤمنین بود و خودش رو قطره اشکی از اشکان امیر المؤمنین میدانست.
اگر موافق باشین یک کلیپ رو با هم ببینیم بعد برگردیم دوباره خدمتتون هستیم.
خیلی خوبه.
در خدمتتون هستم.
این لحظه کی هستم و برای علی چه میتوانم بکنم؟ به زودی مسافر مصرم، مسافر مرگ. آیا این سفرم خواهی شد؟
پدر، چرا مرگ؟
در تقدیر سرداران مرگ حرف اول زندگی است. میخواهم با یک اسب و یک شمشیر به مسافة دنیایی بروم که به وسوسه هزار شیطان تقدیر خود را عوض کرده است. آمدید و میهمان پریشانیم شدید. رازم را بر محارمم فاش کردم. قدرتمند باشید تا همه مالک را به شما نشان دهم. من امشب فقط یک قطره از اشک‌های علی.
حاجا قبل از اینکه ادامه مبحث رو میخواین، یه سوالی میخوام خدمتتون عرض کنم که جواب بدید. بینندگان محترم مطلع باشید که الان زیرنویس میشه و با اون پلای ارتباطی و مسیرهایی که قید میشه شما میتونید اگر سوالی نظری دارید با ما در میون بذارید، مطرح کنیم، استاد خدمتشون هستیم و پاسخ میدم. حاج آقا روستایی، میگن که زمانی که در جنگ صفین جناب مالک اشتر نقل که رسید به پشت خیمه معاویه و نزدیک بود که دیگه کار دشمن تموم بشه، امیرالمومنین دستور میدن که مالک برگرد و مالک رد میکنه دستور حضرت رو. همچین چیزی داریم؟ در این البته اینو که میگم مربوط به این نقل قولهایی که تو فضای مجازیه.
بله. نه اینا ببینید، عرض کردم از همون باب به قول معروف بی مطالعه بودن. همون شخصی که میاد میگه مالک ابو موسی را شخصیتی ارزشی میدانست.
حالا ببخشید میگم کلمتون، بعدن دوباره میخوام کامل و بسیط به خود شخصیت ابو موسی اشعری هم یه توضیح بدید.
نه اون رو عرض میکنم. ببینید من اجازه بدید، چون ماجرای ابو موسی قبل از این ماجرای در واقع جنگ صفینه،
بله،
اول این رو عرض بکنم، بحث ابو موسی رو و بعد انشاءالله اون بحث.
خیلی اسم ابو موسی اشعری هم میاد تو کلام، بله، ایشون هم بشناسیم.
اشکال نداره. ببینید خب این شخص میاد میگه مالک ابو موسی را ارزشی میدانست، او رو باعث شد که امیرالمومنین ابقا بکند. بله. این حرفیه که میان مطرح میکنن. خب ما بیم شرح حال ابو موسی رو بررسی بکنیم. ببین اصلا مالک میتونه آبش با ابو موسی تو یه جوب میره؟ اصلا اینا تو یه حزب هستن با هم؟ اینا تو یه دسته با هم هستن یا نیستن؟
چون شما فرمودین که مالک اشتر الان کاملا سرباز مطیع و گوش به فرمان امیرالمومنینه. حالا ابو موسی اشعری کدوم سمتیه؟ تو کدوم حزبه؟ این برای که مالک با اون جفت جور باشه؟
درست. عرض کنم خیر. ببینید ما ابو موسی اشعری اصلا با امیرالمومنین حاضر نبود بیعت بکنه.
آها.
مالک شخصیتیه که امیرالمومنین فهمیدن چی؟ کان علی اشتر برای من، همونجوری که من برای پیامبر بودم.
بله.
امیرالمومنین برای پیامبر چجوری بود؟ نفس پیغمبر بود دیگه، طبق آیه مباهله. امیرالمومنین در همه جا فدایی پیامبر بود. خب بله. وقتی میگه اشتر برای منم اونجوری بود یعنی چی؟ یعنی مالک همه جا فدایی منه. اما ابو موسی چی؟ ابو موسی شخصیتی که دشمن امیرالمؤمنینه. ملاحظه بفرمایید تاریخ طبری جلد 4. در این کتاب در صفحه شماره 477 یه نقلی رو مطرح میکنن. ملاحظه بفرمایید، میگه که محمد ابن ابی بکر و محمد ابن اون رو، تو بعضی تعابیر داریم محمد ابن جعفر رو، حضرت فرستادن پیش ابو موسی که خلاصه اینا برن و بگن بابا مردم با امیرالمومنین باید بیعت بکنن. داره که فجاء الناس، مردم میومدن پیش ابو موسی و یستشیرونه فی الخروج، مشورت میگن آقا ما بریم تو سپاه علی یا نریم. ابو موسی چی جواب میده؟ جوابش خیلی مهمه. اما سبیل الاخره فان تقیمو، اگه میخواید فکر آخرتون باشید، نه 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 نرید بجنگید، بشینید سر جاتون، تو سپاه علی نرید. ای کدوم علیه؟ همون امیرالمومنینه که پیامبر در موردش میفرمود علیون مع الحق و الحق مع علی، علیون مع القرآن و القرآن مع علی. همون امیرالمومنینه که پیامبر فهمود نفس منه، نفس پیامبر بود. خب و تمام مقاماتی که براشون فرمودن. این میگه نه، اگه میخواید دنبال آخرت باشید سر دنبال سپاه علی نرید. و اما سبیل دنیا، اما اگه میخواید دنبال دنیا باشید فانت خرجو، برید به جنگید در سپاه علی، برید باشید. یعنی آقای به قول معروف ابو موسی اشعری امیرالمؤمنین را دنیا طلب میداند، که میگه اگه دنبال دنیایید برید در سپاه علی بجنگید. این ابو موسی است. خب به محمد ابن ابی بکر و محمد ابن اون این حرفش رسید، اینا خیلی ناراحت شدن و رفتن سراغش. عقل از علیه، رفتن داد بیداد، چه حرفی تو میزنی؟ گفت اما والله ان بیعت عثمان فی عنقی و عنق صاحبکم. عجب، بیعت عثمان هنوز تو گردن من و گردن آقای شماست. حالا جنگ جمل عثمان از دنیا رفته، عثمانی وجود نداره، چه بیعتی بعد مرگ؟ بعد مرگ که دیگه بیعتی نیست. خب نه، اون آقای شما که شما رو فرستاده بیعت عثمان گردنشه. با اینکه اصلا امیرالمومنین اصلا خلافت عثمان رو قبول نداشت، اصلا حضرت خلافت الهی میدونست، میگه نه آقا بیعت گردنشه. بعد گفت اگه ما بخوایم بجنگیم نمی جنگیم حتی لا یبقی احد من قتلت عثمان، تا اینکه احدی از قاتلین عثمان باقی نماند. این حرفیه که آقای ابو موسی میزنه و در ادامهش هم این عبارت عثمان رو که من خوندم آمده در صفحه 478 الا قتل حیث کان. آقا ما اگه بخوایم بجنگیم باید قاتلین عثمان کشته بشن و اینا ما نمی جنگیم. خب این حرف آقای ابو موسی است، درست شد؟ حالا ابو موسی اشعری که این حرف رو مطرح میکنه چرا میاد این حرف رو میزنه؟ جالب اینجاست که عرض کنم یکی از صحابه میاد یقش رو میگیره. ببینید کتاب الفتوح ابن اعصم جلد 2 نقل میکنه که میگه هاشم ابن عتبت ابن ابی وقاص اومد سراغ آقای به قول معروف ابو موسی اشعری. یا ابو موسی من الذي يمنعك ان تبايع علي، چرا با علی بیعت نمیکنی؟ آخه بابا نمیذاری مردم برن بجنگن، آخه برای چی بیعت نمیکنی؟ چون ابو موسی زمان عثمان اونجا بود و در کوفه بود. خب این که بیعت نمیکرد مردم هم بیعت نمیکردن، این که نمیرفت جنگ مردم هم جنگه. آقا چرا نمیری؟ انتظر الخبر، منتظر خبری هم. حالا میگیم منتظر خبر کی بود؟ منتظر خبری هم. و ایو خبر؟ کدوم خبر؟ آخه منتظر چی هستی؟ دیگه خبری نیست. وقت قتل عثمان، عثمان کشته شده، منتظر کدوم خبری؟ عجیب بود براش. اتظن انه یرجع الی دنیا؟ تو فکر کردی عثمان الان برمیگرده زنده میشه؟ میاد به دنیا برمیگرده؟ اگه فکر اینی نبود عثمان بر نمیگرده، نمیدونست چه خبریه. بعد گفت که ان کنت مبایعا لامیر المؤمنین و الا فاعتزل امرنا. این آقای هاشم بن عثمان بهش گفت اگر با امیرالمؤمنین بیعت میکنی که هیچ، اگر نه ول کن برو، امر ما رو رها کن. بعد شروع کرد شعری گفتن. بعد دید نه وای ابو موسی حالیش نیست، بیعت نمیکنه. اومد ثم ضرب هاشم بن عثمان بيده الاخرى با دو تا دستش و قال لی شمالی و یمینی لعلی ابن ابی طالب، دستاشو اینجوری به هم زد، گفت دست چپ و راستم مال علی ابن ابی طالب، یعنی من با علی خودم بیعت کردم، درست شد؟ بعد زمانی که خلاصه هاشم این حرفا رو زد ابو موسی بلند شد و اونم بیعت کرد. ولم یجد بدن من ذلک، چاره نداشت، مجبور بود یه بیعت ظاهری بکنه. و بعد داره که و بایعت اهل الکوفه علیان به اجمعهم، حالا دیگه اهل کوفه اومدن همشون بیعت کردن. خب این ابو موسی اصلا حضرت رو قبول نداشت، جنگ حضرت رو جنگی برای دنیا میدونست و با حضرت هم بیعت نمیکرد، میگه منتظر خبرم. خب
بعد این میشه یه شخصیت ارزشی،
یا ارزشیه
برای سپاه حضرت ها. علی مثلا
اون وقت جالبه، افراد دیگه اومدن یقش رو باز گرفتن. ما یه شخصیتی داریم به نام عبدالخیر خیوانی. عبدالخیر خیوانی در تاریخ طبری باز اومده در جلد چهارم. ایشون یه حرفی داره، میاد آقای طبری به نقل از نصر بن مزاحم نقل میکنه تا میرسه به این مسئله اینجا، میگه عبدالخیر خیوانی اومد سراغ ابو موسی اشعری. ابو موسی این طلحه و زبیر آیا با علی بیعت کردن یا نکردن؟ ابو موسی گفت نعم، بله بیعت کردن. گفت خب اتفاقی افتاده که اینا بیعتشون رو نقض کردن و باعث نقض بیعت بشه؟ اتفاقی افتاده که نقض بیعت حلال بشه؟ گفت لا ادری، من نمیدونم. گفت نمیدونی؟ گفت نه. گفت فانا تارکوک حتی تدری، پس ما هم تو رو ترکت میکنیم تا بفهمی. تو که نمیفهمی، میدونست که این داره علکی میگه، داره مهمل بافی میکنه،
بازی میکنه.
خب بعد ابو موسی هم بعد دوباره رو کرد به ابو موسی. ابو موسی آیا تو احد تو داری میگی این فتنه است، الان این ایام فتنه است، آیا تو کسی رو میشناسی که از این فتنه که تو میگی فتنه، تو گمان میکنی فتنه و این حق معلومه، علی ابن ابی طالب معلومه، تو کسی رو میشناسی از این فتنه خارج باشه؟ انما بقی اربع فرق، چهار تا دست مردم، چهار دسته شدن، چهار تا فرقه. علیون به زهر الکوفه، علی که پشت کوفه است، امیرالمومنین. طلحه و زبیر هم که بصره، معاویه هم که شامه. این سه تا فرقه. فرقه چهارم، فرقتون اخرى بالحجاز، یه دسته هم تو حجازن. لا یجبا بها فیعون ولا یقاتل بها عدوون، تو حجازم که کسی نه حکومتی نیست که از کسی مالیاتی بگیرن یا با کسی بجنگن، کلن مردم تو این چهار فرقن. ابو موسی چه کار میکنی؟ این چهار دسته، حجاز که هیچی، این ستا هم که معاویه که معلومه نسبت به امیرالمومنین دشمنه، طلحه و زبیر مقابل حضرتم، حضرتم که اینجا وایساده، پس چه فتنه ای ابو موسی؟ ابو موسی گفت که اولئک خیر الناس، اینا همه آدمای خوبی ان و هی فتنه، اما نه فتنه است، بازم فتنه است. مثل کسی که بگه که آقا تو راست میگی ولی مثلا حرف حساب حرف شماست ولی من راست میگم، مثلا اینجوری بگه شما حرفت حرف حساب اما من راست میگم. ابو موسی اینجا اینجوریه داستانش. عبدالخیر گفت نه خیر آقای ابو موسی، یا ابو موسی غلب علیک غشک، ابو موسی خیانتت بر تو غلبه کرده. یعنی برای اصحاب، برای تابعین، خیانتکاری آقای ابو موسی کاملا مبرهن بود، کاملا روشن بود. خب ما گفتیم آقای ابو موسی منتظر چی بود؟ منتظر یه خبر بود. خب این خبر از کی بود؟ منتظر خبر کی بود ابو موسی؟ این نکته جالب. همین آقای طبری در جلد چهارم تاریخ طبری صفحه 483 یه مطلبی نقل میکنه، میگه آقا یه نفر اومد یه نامه آورد. نامه از کی بود؟ من عایشه الیه و الی اهل الکوفه. نامه عایشه نوشته بود برای ابو موسی و برای اهل کوفه. وقد کان طلبه کتاب العامه، میگه آقای ابو موسی خودش طلب کرده بود کتاب عامه، یه نامه عمومی، یه نامه عمومی خود ابو موسی طلب کرده بود. خب عرض کنم فزم مهو الا کتابه، اون نامه عمومی رو گرفت و به نامه خصوصی خودشم آورد کنار هم گذاشت. معلوم پس یه نامه خصوصی داشته، نامه عمومی، یعنی یه نامه خصوصی براش فرستاده بودن، یه نامه عمومی هم طلب کرده بود. تکلیف خودم معلوم، حالا تکلیف دیگران چی؟ خب فاقبل بهما، دو تا نامه رو آورد و معه کتاب الخاصه و کتاب العامه، هر دو نامه کنار هم. گفت اما بعد، شروع کرد نامه رو برای مردم خوندن. نامه نامه کیه؟ خبر خبر کیه؟ خبر خبر عایشه است. اما بعد فثبتوا ایها الناس، مردم سر جاتون بشینید، عجل صوفی بیوتکم، نرید تو سپاه امیرالمومنین الا ان قتلت عثمان، مگر اینکه فقط بخواید از قاتلین عثمان انتقام بگیرید. یعنی برید تو سپاه عایشه، سپاه امیرالمومنین نرید. اونجا که این آقای هاشم ابن عتبت ابن ابی وقاص داره به آقای ابو موسی میگه آقا برای چی بیعت نمیکنی؟ میگه من انتظر الخبر، منتظر خبرم، خبر اینه، منتظر نامه عایشه است، عایشه ازش خواسته. خب مواضع جناب عایشه هم نسبت به امیرالمومنین کاملا معلومه، همه میدونن. حتی آقای ناصرالدین البانی نقل میکنه میگه که فلان راوی این به علی ابن ابی طالب نفرین میکرد، دشنام میداد. بعد البانی میگه من نمیگم، البانی میگه هذا شیعت و عایشه، این شیعه عایشه است، کسی که به علی دشنام میده. ببینید سلسله الاحادیث صحیح آقای البانی جلد اول اینجا صفحه 852 اینجا نقل میکنه در مورد قیس ابن ابی حازم. میگه آقا این آدم آدم ثقیه، نمیدونم آدم ضابطیه فلان، غیر از این که گفته شده که این یحمل علی علی، این به امیرالمومنین دشنام میده. میگه فهو اذن من شیعت عایشه، شیعه عایشه است. یعنی کسی که با امیرالمومنین بده میگن پیرو جناب عایشه. من حالا قضاوتی نمی کنم، ما فقط داریم نقل میکنیم، میگن پیرو ایشون. خب حالا کسی که پس این طوره، پس رابطش با امیرالمومنین رابطه خوبی نیست. بنابراین ابو موسی تو حزب امیرالمومنین نیست که مالک او رو فرد ارزشی بداند. ابو موسی در حزب کسی است که مقابل امیرالمومنین آمده و شمشیر کشیده. درسته؟
مالک اشتر خودش تو جبهه حضرت مولاست.
بله.
اون کسی که تو جبهه مخالف و دشمنه چطوری میتونه این اونو ارزشی بدونه و از خودش بدونه؟
خب یه نکته. اما نکته مهمتر من سریع عرض بکنم که دیگه وقتمون خیلی محدود هستش، دو تا مسئله من میخوام عرض کنم اگه اتاق فرمایید دو سه دقیقه من وقت بدن. ببینید اصلا آقای ابو موسی چی گفت؟ گفت آقا ما نمیجنگیم تا اینکه قاتلین عثمان رو ببریم. درسته؟
بله.
آقای مالک اشتر شخصیتی که خودش به عنوان قاتلین عثمان محکومه.
بله.
متهمه. بله. نه که محکومه ها، اینا محکومش میکردن. مالک اصلا متهمه به قتل عثمانه. این جالبه. شما ببینید خب کتاب مقتل و شهید عثمان آقای مالکی نوشته این کتاب رو، در صفحه 66 این کتاب میگه ذکر تحرک جماعتی در شأن عثمان، کسانی که آمدن مردم رو تحریک کردن. خب بعد میاد میگه افراد رو نام میبره، میگه منهم مالک اشتر، یکی از اون افرادی که علیه عثمان بود مالک اشتر. خب این کتاب. باز ما در کتابهای دیگه این مسئله رو داریم. ملاحظه بفرمایید کتاب الامام و سیاست آقای ابن قتیبه دینوری جلد اول، البته خیلی جاهایی مطلب آمده، من حالا نمونه عرض میکنم. در این کتاب باز در صفحه 128 آمده که آقای ابو هریره و عبدالدرداء میان پیش امیرالمومنین میگن یا علی قتله عثمان رو به ما تحویل بده. میگه شما میشناسید؟ میگن آره ما میشناسیم. میگه خب برید ببینم کیان اینا قتله عثمان. میرن پیش محمد ابن ابی بکر و عمار یاسر و الاشتر، اشتر مالک است، میگن اینا قاتلین عثمانن. بعد میگن شما قاتل عثمانید، ما مأموریم شما رو دستگیر بکنیم. یه دفعه هزاران نفر، حتی بیش از 10,000 نفر آدم میاد بیرون، میگن ما همه قاتل عثمان، چون یه شورش عظیمی علیه عثمان اتفاق افتاده بود. خب شما ملاحظه بفرمایید خود مالک به عنوان قتله عثمان چیه؟ متهمه. از طرف
متهم کردن،
متهم کردن، بله، آقای مالک به عنوان قتله عثمان شناخته شده است. ابو موسی میگه ما نمیجنگیم مگر که قتله عثمان رو بکشیم.
منظور کیه؟
خب یعنی مالک.
بله.
یعنی میخواد مالک، آخ مالک این رو ارزشی میدونه؟ این قطعا اینجوری نیست. اما حسن ختام عرایزم در این بخش، البته در مورد مالک بحثامون ما میمونه چون خیلی حرفای دیگه داریم، اما حسن ختام عرایزم در اینجا و اونم اینه که اصلا مالک ابو موسی اشعری رو در طول دوران حیات ابو موسی منافق میدونست، منافق میدونست. ملاحظه بفرمایید تاریخ طبری جلد چهارم صفحه 487. باز آقای طبری از نصر بن مزاحم نقل میکنه. خب میاد میگه که خلاصه عمار آمد و خیلی آمدن ابو موسی رو میگن آقا تو باید بیای بالاخره با امیرالمومنین بیعت بکنی، مردم رو چرا رها نمیکنی؟ نمیذاش. آخر امام حسن اومد، خب مالک اشتر اومد، ابن عباس اومد، افراد زیاد و ابو موسی به شدت پافشاری میکرد چون نامه داشت، نامه داشت. خب حالا وقتی که اینجور شد، تو اون نقله گفتیم امیرالمومنین به مالک چی گفت؟ گفت برو، گفت من اجازه بده برم کوفه، من دیگه هیچ کیم مخالفت نمی کنم، برم قائله رو ختم کنم. حضرت فرمودن برو. مالک اومد و به مردم گفت که منو ببرید سمت قصر، قصر آقای ابو موسی. خب وارد کردن مالک رو، مالک فریاد زد فصاحبه الاشتر، فریاد زد اخرج من قصرنا لا ام ملک، بی مادر از قصر ما بیا بیرون، بعد خدا تو رو خارج بکنه. و بعد گفت فوالله انک لمن المنافقین قدیما. آقای ابو موسی تو از روز اول از منافقین بودی. این جمله مالک اشاره به یه داستان داره، این قدیما، که فکر میکنم تو این برنامه دیگه ما نمیرسیم بگیم و میتونیم انشاءالله در برنامه بعد این مسئله رو کاملا باز بکنیم که انک لمن المنافقین قدیما یعنی چی. یعنی ابو موسی تو از روز اول منافق بودی. حالا برادر محترمی که در فضای مجازی مینویسی، بدون مطالعه مینویسی، اینا رو خونده بودی و میای حرفا رو میزنی؟ در طول عمر ابو موسی، مالک ابو موسی رو منافق میدونست. در خدمت شما
زنده باشید، خیلی استفاده کردیم، خسته نباشید. انشالله که در جلسه بعدی ابعاد مختلف دیگر رو هم از زبان شما میشنویم و استفاده میکنیم. عرض خدمتتون که در ایام عید و ولادت آقا موسی بن رضا علیه السلام هستیم. خیلی ها دلباخته اون گنبد طلای آقا هستند و منتظرن که دوباره این شرایط درست بشه و چشممون به اون قطعه ای از بهشت خراسان روشن بشه، برسیم به محضر آقا علی بن موسی رضا علیه السلام. آقا جان انشاءالله خودتون عنایتی کنید، دعا کنید این بیماری و این مشکلات. خیلی ها الان مشتاق زیارتتون هستند اما تو بستر بیماری هستند. انشاءالله اینا رفع و رجوع بشه، خدمت برسیم. روز ازل که قرعه به نام تو می زدند، ما را برای عشق تو قربان نوشتند. دل ذره ذره می شود به یک نگاه تو، گویا زروی تو، گویا زروی چشم تو قرآن نوشتند. صلی الله علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی. خیلی متشکرم از شما که بیننده برنامه ایستگاه اندیشه بودید. از استاد روستایی عزیز ممنونم که با زبان شیوا و نرمشون این تاریخ رو دقیق موشکافی میکنن. خیلی متشکرم ازتون. التماس دعا، خدا نگهدارتون. خدا حافظ شما. خدا محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على